أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با برزخ، یکی از نکاتی که باید در مسئله برزخ عمیقا مد نظر قرار بگیره این که انتظار نداشته باشیم برزخ یه دنیایی باشد مثل همین دنیا. و این یه مشکل اساسی است که نمیذاره اصلا ما برزخ رو درست ببینیم. ما بعضی مواقع دنبال چیزی هستیم که اصلا نیست، خب بعد میگم چرا نمیبینیم. اولین شرط نگاه به برزخ اینه که اون برزخی که هست رو بشناسیم، خوب آروم آروم انشاءالله ببینیم و وجود خودمون رو هماهنگ اون وجود عالی تر بکنیم. اینجا یه مقداری خوب کار میبره که ما تا تصورمون از برزخ یه دنیاییست مثل این دنیا، هیچ وقت دنبال برزخ نگشتیم. این همون خداشناسیه که بعضیا خدایی را میسازند و میخوان بیابن، خب هیچ وقت نمیابن، چون خدایی که ساخته یه ذهنه که نیست در عالم خارج، خدای واقعی در عالم خارج هست. مثلا این یه بابی در معارف دینی نسبت به معاد و برزخ هست که ما باید وقت بگذاریم ولاغل معرفتمون نسبت به برزخ غلط نباشه. خیلی کمک میکنه بعد از اینکه معرفتمون درست شد، هر قدمی که برداریم خب به طرف مقصد میریم. به فرمایش امام صادق، بعضیا هرچه بیشتر برن بیشتر دور میشن. خب چرا؟ خب برای اینکه به طرف اون چیزی که هست نمیرن، به طرف ذهن خودشون میرن. خب اینکه عاشق آن بینش خود میشوی، دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. یعنی ما سراب که واقعا یه آبی نیست در افق اون بیابان، در ذهن ما و به جهت خطای چشم ما هست، خارجیت نداره این سراب. با این مقدمه است که باید رو این وقت بگذاریم که چطوری برزخ رو ببینیم که هرچه جلو میریم نزدیک بشیم به این واقعیت بزرگ. تعبیر صفحه 121 کتاب اگه نگاه کنین، تعبیر خیلی خوبیه هست: غیر قابل توصیف بودن برزخ. رو همین تیترم یه خورده عنایت داشته باشین. این که میگه غیر قابل توصیف بودن، یعنی نه غیر قابل شناخت، یعنی اصلا با این زبان و با این حروف و با این کلمات نمیشه وصفش کرد. مثل خیلی چیزا میگه شما مثلا اهل نظر میتونن اونچه که میبینن رو بگن، مثلا گفتنی نیست. به فرمایش آقایون بعضی چیزا چشیدنی است، نشنیدنی. میخوان این که میگن غیر قابل توصیف عنایت داشته باشی، نمیخوان معرفت نسبت به برزخ رو تعطیل کنن، ابدا. میخوان حساسیت ما رو تصحیح کنن که اصلا چطوری راه رو بریم. شاهد خیلی خوبی تر همین متن نگاه کنید، آیه 26 سوره یاسین، داستان اون مؤمن آل یاسین که خب به فرعونیا اعتراض کرد که آخه چیه تو شما بدون دلیل نفی حضرت موسی علیه السلام میکنی؟ روایت میگه ریختن سرش و همونجا کشتندش. بعد قرآن احوالات اون مؤمن رو اینجور میگه که قیلت خلل جنه، حالا کشتندش، قیلت خلل جنه بهش گفته میشه که وارد بهش شو. قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین. خب اون گفت چی؟ گفت که ای کاش که این قوم من میدونستن که خدا منو بخشید. بخشید معنیای زیادی میده، یعنی خدا این موانع بین من و خودش رو برداشت. غفران، مغفر، یعنی اون چیزی که میپوشید، میبینید که شمشیر مثلا تو سر آدم نخورد، گناهانی که مانع ارتباط با رب میشه رو وقتی خداوند برمیداره به اسم غفارش برمیداره. یا لی تقامی یعلمون به ما غفردی ربی و جعلنی من المکرمین و منو از مکرمین. تعبیر مکرمین شاید تو فارسی خیلی سخت باشه، مقام بلند مرتبه همه جانبه ای به من دادم. این آیه خیلی بحث میشه دروش. اولا اگه یادون باشه در بحث برزخ که به چه دلیل برزخ هست همین آیه را شاهد آوردم، یکی از دلایل. الان مورد بحث این نیست، دلیلشون خیلی منطقیه، چون میگن که قصه این آقا که الان میگه که بهش گفتن برو بهش، هنوز که قیامت برپا نشده است، این کدوم بهشته که این آقا رفته است و مورد غفران قرار گرفته است و به کرامت الهی رسیده است؟ مسلم تو دنیا نیست، اینا کشتندش. هنوزم قیامت به معنایی که اولین و آخرین لمجموعون الی یوم، به اون معنا خب میگه اونم که نیست، یوم یبعثون که هنوز نشده است. فرماد که پس این در برزخه. این بحثش اینجا نیستنه، همین اندازه کافی. نکته ای که اینجا میخواد استفاده بشه اینه که ببینین این طرف با چه زبونی داره حرف میزنه، یعنی داره میگه عجب، اصلا باورمون نیمد که این نتیجه داده میشه. یعنی یک نحوه تعجب از شرایطی که براش به وجود اومده این طرف رو گرفته است که ای کاش قوم من میدونستن چقدر به ما رسیدن، مکرم شدیم. خب این یکی از دلایلی که میخوام بگن با اینکه پیغمبرا اینقدر وصف کردن، خب اینم که شنیده از زبون حضرت موسی علیه السلام را، ولی بازم میگه که ای کاش قوم من میدونستن که چقدر فرق میکنه اون چه گفته شده است با اون چه که دیده میشه. باز یه روایت از امام سجاد پایین این صفحه هست، اینم کمک میکنه تا اول یا آروم آروم بحث بابش باز بشه. روایت اینه که حضرت میفرمان که ان المؤمنه مؤمنو لیقال لروحه و هو یغسل. مؤمن وقتی که دارن غسلش میدن به روحش گفته میشه ایسرک ان ترد الی جسد الذی کنت فیه. آیا میخوای، خوشحال میشی که به جسدی که توش بودی برد گردونن؟ فیقول ما اصنع بالبلاء والخسران والغم. میخوام چی؟ برگردم کجا؟ چه به دردم میخورد که برگردم به بلا و خسران و غم؟ یعنی در اون شرایطی که مؤمن حالا تازه اول حیات برزخش است، هنو دارن غسلش میدن، فضایی براش به وجود میاد که اصلا کل دنیا رو غم و خسران و بلا و اینا میبینه، شاهدیه بر این که پس یه جور دیگه است که با ورود به اون عالم این دنیا خصوصیاتش میشه بلا و غم و خسران. باز این طرف منفیش هم که برای کفار است رو آیات سوره متففین رو دارین دیگه، تعبیر رو نگاه کنین، میگه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. سجن که دیدین، سجن سجن یعنی زندان، حالا سجین یعنی خیلی زندان. میگه کتاب فجار، کتاب یعنی شخصیت، نفس، چون نفس انسان کتابه. مثلا میفرمون اقرا کتاب کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، جان خودت بخون، کذالک نشور، خودت باز میکنن، خود جان انسان میشه کتاب. وقتی میفرمون کتاب فجار رو در سجین قرار میدن، یعنی این آدما فاجرا گناهکارا در سجین. خود سجن ممکن آدم بفهمه. بعد میگه کتاب اینا در سجینه، یعنی خیلی زندانه. بعد میگه که تو چی میدین و ماد را کم ما سجین، چی میتونی بفهمید از سجین؟ یعنی این تصوری که شما میکنین حتما نیست. عنایت بفرما، اصلا این واژه و مادراکه یعنی در این افق هرچی هم جلو بری صد هزاران گوش ها گر صف زنن، جمله محتاجان چشمه روشنه، صد هزار تا گوش که یه مرتبه یه ذره نمیشه ببینه که آخرش میشنوه فقط. میفرماد و مادراکه ما سجین، این که این فجار در اون شرایط قرار میگیرن اصلا در یه ساحت و افق دیگه است. یا مثلا آیه و معدرا کمل ختمه، میگه آقا این ختمه، این آتش در هم کوبنده اینجور نیست که مثلا شما حالا فکر کنید مثلا خیلی آتشه است، این مشکلی که تا حل نشد اصلا فایده ندارد. بحثای معاد اینه که ما معاد را یه دنیای دیگه بدونیم، با این همه تأکید خدا که آقا مثلا یوم تبدل الارض غیر الارض، آقا اشرقت الارض و بس اشرقت الارض، یا مثلا اون بعد برزول الله الواحد القهار، این آیا ان دار الاخره لهی الحیوان، این همه آیه هست که میفرماد آقا مثلا زمین به نور ربش روشن میشه. خودم نمیفهمه اشرقت الارض و به نور ربها، خب یعنی چی؟ اگه آدم وارد اون وادی بشه همه اینا براش معنا پیدا میکنه، اگه وارد اون وادی نشه همه اینا را یا مبهمه است. به قول ملا صدرا میگه، با یک کزین ظاهرا اهل اصفهان هم هست دعواش است، میگه تو یه جوری نفهمی که همه آیات برات میشن متشابهات. خیلی تندم هست تو این قضیه، میگه که تو ازن هیچی نمیفهمی، تو هیچی نمیفهمی، همه آیات رو میگوی آقا اینا که متشابه است، پس کدومش مش محکمه؟ تو همش میشه سخت دیگه. آقا اشرقت الارض به نور ربها چی؟ نمیدونیم آقا یعنی چه نور رب، چطوری زمین رو روشن میکنه؟ اما وقتی آدم وارد اون ساحت میشه، خب همه اینا معنی خودش رو پیدا میکنه. عمده اینجاست که ما باید اول آروم آروم این باور رو شروع کنیم، بعدش آسونه. قول میدم این باور، این که بنا نیست که اون دنیا برزخ و قیامت همین دنیا باشه، میگیم ما، اما بازم یادمون میره آقا مثلا انا الیه راجعون، به قول اساطیر بزرگ به سوی خدا برمیگرده، یعنی عالمش عالم الهی میشه. یعنی چه؟ یه مثال اگه یادین باشه، مثال مفصلی زدیم از ملا صدرام کمک گرفتیم همون اول کتاب، نظام انا لله و انا الیه راجعونی را عنوان تیترش هم همین بود، اون خیلی مثال خوبی بود که الیه راجعون یعنی برمیگرده پیش خدا. مثال زدیم مثل این که این گل وقتی برمیگرده پیش نفس شما، دیگه جنس نفس شماست یا جنس نمیدونم سلولوز و کولا ایناست، اصلا دیگه جنسش یه جنس دیگه است. خب از اون وقت، از اون وقت گل راست راست، یعنی واقعا این گلی که تو ذهن شماست، در علم شماست، جزء نفس شما اومده است، از همین گل بیرون نیست، دروغ که نیست که نساختید که، یعنی واقعا همین گل اومده پیش شما، اما اصلا ربطی به این نداره. چرا به نور شما موجود است الانه، نه به نور خود این گل دیگه. یعنی این گل میخواه بره، میخواه نره، میخواه بپوسد، میخواد بگنده دیگه، رفت. پیش شماست اون گل، به شما موجود است. حالا این مثال بود، در حد مثال میخوام عرض کنم. به کمک روایات، دو روایت خیلی خوبی، یکی از امام باقر، یکی از کلام امیرالمومنین، من سعی میکنم ترجمه شو بخونم که اصل قضیه فعلا دستمون بیاد. خود اینا گاهی این روایات خیلی بحث میبره دیگه، بخوایم مفصل بحث کنیم میخونیم تا انشاءالله این مسئله یه خود روشن بشه. پس ما یه چیز بیشتر نمیخوایم روشن کنیم، این که اول بپذیریم یه جور دیگه است. پس یه جور دیگه را باید یه جور دیگه نگاه کرد. خوب دقت کنیم، عین این مشکل ما تو خداشناسی داریم. یعنی تا ما دنبال یه خداییم که ساختیم، خب هیچ وقت پیداش نمی کنیم. اینکه میگن فلانی عارف است، عاشق این است که 2 ساعت 3 ساعت رکوع و سجود بره، خب برای که خدا را پیدا کرده اول، خب بعد حالا که پیدا کرده که دیگه راحت میشه باش معنوس شد. مشکل پیدا کردنه، چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. یعنی گفت اول قدم آن است که او را یابی، آخر قدم آن است که با او باشی. یعنی این که پیدا کردن معاد و قیامت خیلی کار ازش میاد. خوبم عجیب، اولین کارش نیست که آدم مثلا میتونه راحت دون دنیا به لطف الهی زندگی کنه. پس ما با این دید میخوایم این روایت رو نگاه کنیم. به نظرم هم به نور اهل البیت بهتر جلو میریم. حضرت باقر می‌فرماند که رسول خدا صلی الله علیه و علیهم اجمعین فرمودند که وقتی جنازه دشمن خدا را به سوی قبرش حمل می‌کنند، روح او در حالی که مستر است ندا سر داده و حاملین جنازه را ندا می‌کند و می‌گوید ای برادران، آیا نمی‌شنوید؟ الا تسمعون یا اخوتا. حالا دقت کنید، چرا نمی‌شنوند؟ آخه چرا نمیشنوند؟ از چه زاویه ای باید نگاه کنند تا بشنوند؟ چرا مثلا امام باقر میبینند و میشنوند؟ من به شما از وضع بدی داره در داد و بیداد قش را میگه، من به شما از وضع بدی که این برادر شقی شما به آن گرفتار شده از شکوه میکنم. حقیقت این است که دشمن خدا یعنی شیطان مرا فریب داده و در محلکه انداخت که راه برگشتی ندارد و او قسم یاد کرد که دل سوز من است و مرا بازی داد و شکایت می کنم از دنیایی که مرا فریب داد و از مقصد اصلی باز داشت و به خود مشغول کرد و وقتی به آن مشغول گشته و با تمام وجود به سوی او اقبال نمودم منا ترک نمود و شکایت می کنم به شما از دوستان راه هوس که مرا گرفتار هوس نمودند و سپس هنگام مرگ از من دوری جستند و مرا تنها گذاشتند و شکایت می کنم به شما از فرزندانی که از آنها حمایت نمودم و بر خود مقدم داشتم، پس مال مرا خوردند و مرا رها کردند و شکایت می کنم به شما از مالی که حق خدا را از آن پرداخت نکرده و امتناع نموده و بال آن برگردن من افتاد و منفعت آن به دیگران رسید. شکا و شکایت می کنم از منزلی که هرچه مال داشتم برای آن صرف نمودم و غیر من در آن سکونت کرد و شکایت می کنم از قبری که دارد ندا می کند و می گوید من خانه معزیات زمینی و خانه ظلمت و وحشت و ضیق و تنگنا هستم، ای برادران من به فریاد من برسید و هرچه می توانید جنازه مرا نگه دارید و به زیر خاک نبرید و بترسید از این که به مثل آنچه من گرفتار شده ام گرفتار نشوید. اگه عنایت کنید، خب این روایت کمک ما می کند که یعنی یه چیزی فوق تصور است. یعنی داره می بینه همه تحلیلاش ریخته است به هم، همه اونچه که این تو این دنیا روندش رو میگرفت و میرفت اونجا میرفت جلو، حالا میاد اونجا اینجور نیست، حالا فریاد میزنه ده اخوتا. حالا ما عصب شد بنا شد من مفسر روایت رو بحث نکنم، متن عربیش در زید ورقه هست، حالا متن عربیش دقیق ترم هست. خب این که مثلا شما اینو میگه آیا نمیشنوید، همون تأکیدی که عرض کردم، چرا؟ برای اینکه یه نون گوشه دیگه میخواد. اون که داره زبونش، اون که داره میگه، اون با یه زبان خاص میگه، خب ما هم با یه زبان با گوش خاص باید بشنویم. این نکته است که حالا تو همین صفحه 124 مولوی همینا داره به یه زبانی میگه که پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس، اندران بازار کهل محشرن، حس مس را چون حس زر کی خرن. تعبیر قشنگه، میگه اونم حسه، آدم میبینه، حس میکنه، میشنوه، اما یه حس دیگه هست، یه حس دیگه. میگه اگه بخواید مثال بزنین مثل مس و طلا مثال بزنین که خب خیلی فرق میکنه، درسته ظاهرا هر دو فلز است، برای همین هم شما دیدین دیگه، همه یاران واسطه بودن وجود مقدس پیامبر در مورد سعد که گذاشت خودشون هم گذاشتندشون تو قبر دیگه، بعد که خاکا ریختن روش، حضرت فرمودن اون چنان قبر گرفتش که استخوناش خورد شد. خب این چه گرفتنیست که استخونا خورد میشه؟ چه استخونیه که چرا بقیه نمیشنون؟ اگه همین قبرست که تنگ میشه که خب باید یه جاش بشکافت که یه جاش تنگ بشه دیگه، خاک باشه که قوانین عالم ماده به هم نمیخوره که، الا اینکه عالم دیگه ای باشه. بعد تازه حضرت فرمودن برای اینکه نسبت به خانواده‌اش سوء اخلاق داشت، این چه فشاری است که با سوء اخلاق واقع میشه؟ یعنی پس معلومه است که اصلا نگاه حضرت به یه فضا و ساحتی است که تو اونجا میبینن و اصحاب چون اونا ندارن نمیبینن. البته داشتیم در تاریخ که بعضا حضرت در یارانشون تصرف میکردن و میشنیدن، یعنی مثلا اون جمع 20 نفری که دور حضرت بودن داریم بعضا که میشنیدن، بعد حضرت میفهمدن. فهمیدین مثلا این چه صدایی بود؟ گفتن نه. فرمودن یک سنگی در جهنم از دم جهنم به اصطلاح چاه جهنم رها شد، 80 سال طول کشید افتاد کف جهنم. بعد خبردار می شدن که فلان منافق مرد. یعنی رابطه ها رو ببینید، مثلا این منافق در واقع مثل یه سنگ که رهاش کنن بیفته ته جهنم، کل شخصیتش این بوده. بعد حضرت تصرف که می کردن اینا می شنیدن. به این جهت این عرض بکنم که این منحصر به وجود مقدس معصوم نیست، عمده اینه که این روی کرد باید درست بشه. شاید از این تعبیر من بهتر ندارم که گاهی مثلا میگن آقا چه فرقی میکنه، ما که امیرالمومنین رو دوست داریم، چرا اینقدر تاکید شده است معرفت نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین پیدا کنه؟ چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق. این دلی که امیرالمومنین رو در اون افق عالیه بشناسه، ببینید کجا میره، سیرش کجاست؟ دل جسم که همون جسمه. اون دلی که حضرت ها کم میشناسه، خب سیرش کجاست؟ یعنی تفاوت تو روی کرده است. نه اینکه حالا فکر کنید باید یه کاری جدید کرد، نه نیاز نیست که. همین فضا را توی سخن امیرالمومنین در کلام 221 داریم، باز من ترجمه شو اینجا میخونم، خود متن مفصله. حضرت میفرمان احوالات برزخیا را میگن. ببینید حالا اینجا هم جا خوبه ببینید، برزخیا یه صفت عمده‌ای که ما میتونیم بشناسیم دارن، اون تسکیه جبری فوق‌العاده. خوب دقت کن به این جبریش، یعنی دیگه دست خودش نیست، تمام بدن و بدنیات و تمام توجه به دنیا را به نور عزرائیلی ازش میگیرن. حالا یا نور عزرائیلی برایش سخت است اگه تعلق به دنیا داشته باشه، یا شیرین است، خیلی هم شیرین است برای بعضی. یعنی خب حالا متدینین تو دنیا همین کار را میکنن دیگه، این که میگن مثلا روزه بگیرید، گرمای روز رو تحمل کنید، در واقع در معرض نور عزرائیلی و اسرافیلی قرار میگیرید. مگه حضرت اسرافیل نمی میراند که زنده کند؟ با دم اول می میراند، با دم دوم زنده میکند. پس در واقع نور اسرافیل هم زنده کردن است در نهایت. میگن وقتی که در روزه قرار میگیرید یا میخواین منیت دونه بشکنی، به لطف الهی میل هاتون رو میخواین زیر پا بذارید، در معرض نور اسرافیلی قرار میگیرید. وقت چی میشه نتیجهش؟ میمیرید به منیت مادون، زنده میشین به منیت مافوق، به کمال مافوق. همون کاری که بعدن کل عالم و نور اسرافیل میکنه. انشاءالله همه تون که مستحضرید، اصلا اینجور نیست که ملائکه بازنشسته باشند و بگویم بعدن، نه، ملائکه هموارق در عالم فعالند و در حیاتن. میمونه که برایند کارشون در یه جا به نهایت ظهور میشه. الان حضرت عزرائیل علیه السلام دائم دارن منو میمیرانند و میمیرانند، چون اصلم که زنده است، هی از کودکی میمیرانندم، جوانیم ظاهر میشه، دوباره میگیرندم دیگه، یعنی دارن هی میگیرندم، از جوانی میگیرندم، پیریم ظاهر میشه. نزد از قبض از نور عزرائیل. حالا مثال سادش، معده شما به نور عزرائیل غذا جذب میکنه، تمام جذبها و نزعها و قبضها به نور یک ملک است که اسم قابض حضرت الله هست در صحنه حیات. خدا که بازنشسته نمیشه، خدا در صحنه است. خدا به چی در صحنه است؟ با اسمایش در صحنه است، تجلیات اسمایش، ملائکه هستن، روحی فداهم. خب حالا این ملائکه دائم در صحنه. اینجاست که تزکیه یکی از نمونه های همونه که بر در برزخ برای آدم پیش میاد. میخوام اگه میخوایم برزخ رو بشناسیم، ببینیم با تزکیه، با آروم آروم از منیت ها مردن، حساس میشیم، زلال میشیم، حسمون قوی تر میشه. وجود مقدس اهل البیت مگه چی؟ هیچی. اونا نور بیشتری دارن، هیچ عالمی نمیتونه اونا رو از اون حقیقت منصرف کنه. به همین جهت همه چی رو میبینن. برزخیا بعد که رفتن اون دنیا میبینن عجب، تمام اون نگاه هایی که وجود مقدس معصومین متذکر میشدن هست. با این مقدمه نگاه کنید به سخن امیرالمومنین. اونان سختی ها و خطرات آن عالم را سختتر و دردناکتر از آنچه می ترسیدن مشاهده می کردن. حالا نمونه شما خودتون تو زندگیتون پیش میاد، آدم وقتی یه مقداری مواظب خودش است، ماه رجبی است، ماه رمضانیه، ببینید خیلی برش یه دروغ گفتن لجن میشه، سخت میشه بگید، خیلی بدش میاد و بخوادم بگید خیلی جلوش زش میبینه. خب پس معلومه این دروغ خیلی زشته. چرا از این موقع آدم زشتیشو نمیبینه؟ خب برای اینکه کدره، برای اینکه تخدیر شده از توسط کسرت ها. حالا وقتی طرف برزخ شد، رفت برزخ، بیدار میشه، درست میبینه. حضرت همینا میخوان بگن از این قاعده غفلت نکنیم تا آخر. و آیات و آثار آن عالم را بزرگتر از آن چه تصور می کردن دیدن. حالا اون طرفش شما برای خودتون باز عنایت بفرمایید. شما ببینید مشغله ها، روزمرگی ها چطوری عظمت دین رو ضعیف میکنه. خب دین که ضعیف نیست، دین راست ترین حقیقت هم این که، ولی قدم نده انگار میشدم بی تفاوت بشه نسبت بشه. حالا اون برای قضیه، آدم وقتی خلوت داشته باشه، کم حرف باشه، کم نگاه باشه، میبینه نه، انگار داره براش شدت وجودی این حقیقت بیشتر میشه. حضرت میفرمون اونجا بیش از اون که تصور میکردن مسئله براشون روشن میشه. پس هر دو قایت، یعنی چه بعد ادامه، چه نعمتها و بهشت برزخی و چه گرفتاریها و عذاب برزخ تا نقطه بازگشت برای آنان کشیده شده. بازگشت اون دنیا یعنی هم که دارن میرن به طرف خدا، و تا روز قیامت ادامه دارد و در نتیجه بالاترین درجه ترس برای مجرمین و بالاترین درجه امیدواری برای مؤمنین در مدت اقامت در برزخ وجود دارد. پس اگر قدرت سخن گفتن داشتند، از توصیف آنچه مشاهده کردن عاجز بودند. شاهد کلام ما یکیش همینجاست. جمله ببینید، فلا کانو ینتقون بها لعیو بصفت ما شاهدو و ما آینو. اگه میتونستندم حرف بزنن ناتوان بودن، از اون چه که دیدن و مشاهده کردن و معاینه کردن نمیتونستن بگن. چرا نمیتونستن بگن؟ برای که اصلا گفتنی نیست. به قول استادای ما میفرمان اون چه ما امروز میگیم اول باید تصور کنیم دیگه. اگه بخوایم تصور کنیم میشه علم چی؟ حصولی. علم حصولی. خب اونجا اصلا ذاتش علم حضوری است. ببینید شما الان نور چطوری نمیتونید برای کسی بگید؟ خب برای اینکه شما اینا میتونید تعریف کنید. اما چرا؟ چون اینا را میتونید تصور به طرف بدین. خب عنایت بفرمان حرفشون خوب دقیقه. میفرمان اون چه که شما برای بقیه میتخند بگین اولین شرطش نیست که یه تصوری به طرف بده. خب حالا اگه چیزی اصلا قابل تصور نیست، یعنی چه؟ قبول دارین بعضی چیزا قابل تصور نیست؟ ان شاء الله قبول دارین دیگه. مثلا وجود، اونا که حرکت جوهری یا خدمتشون بودی یادشونه. ذات عالم که عین حرکته، خب چیه؟ چیه که عین حرکته؟ اگه چی باشد که عین حرکت نیست دیگه، یه چیزیه. در حرکت جوهری یه چیز خوبی که برای عزیزان روشن میشه این که ذات خودش چیزه. ذات چیزه که میگن قل هو الله احد خیلی بزرگ است، برای اینکه یه چیزی را بهش نظر میکنیم که هیچی نیست، فقط احده. یا من دل علی ذاتهی به ذاته. در دعای سبا حضرت امیرالمومنین فرمان ای کسی که خود دلیل خودتی. این خیلی مقامه، کسی به جایی برسه که خود خدا رو دلیل بر خود خدا بدونه. خیلی بچگونه است، اول دبستان است کسی که میگه آقا چون این عالم هست پس خدا هست. پس کو خدا؟ این که این عالمه؟ یعنی که کسی این که پیدا نکرد خدا را، این که خدا شناسی نشد، که این خدا دانی شد، دانا شد که یه خدایی هست. این که دارای خدا نیست، که دارای خدا کسی است که خدا را پیدا کنه. بداند کسی خدا هست چه ربطی دارد به خدا؟ عرض کردم یه بار دیگه، بدانید که یه آبی هست چرا دارد به تری؟ تری که نیست. بدانیم که تری هست که تری نیست که. اینه که استادا میفرمودن که ما هرگز نمیتونیم اون حقایقی که با علم حضور گیر میاد رو با علم حصولی که باید تصوری به طرف بده تا تصدیق کنه هیچ وقت نمیتونیم برای اینا بگیم. راهش چیه؟ راهش اینه که ببرید ببینند یا بگوییم بدانن. بگوییم بدانن اصلا نیست. برای همین بزرگان دیدیم که میگن نه، اگه کسی دقیقاً مثلا این که شنیدین داریم که بعضیا اول طرفو چک میکنن انگار اصلا مرد این کارا نیست. به همین جهت زن پرتا پلا میگن که یارو بره پکارش. مثلا داریم که مثلا طرف اینقدر زحمت کشیده است و اومده که مثلا حالا خدمت این استاد چیز یاد گیره، اینا در اولین برخورد میبینن نه، این اصلا توی وادی دیگه است. مثال ساده که بزنیم همینه، اگه از بپرسن نور چیه، وقتی این تلاش کنه که بگه، اینا بیرونش میکنن. میگن اصلا هنوز این هنوز نمیتونه، اومده است یه جایی که باید که متوجه باشه به اصطلاح چیستی اونجا نیست، هستی اونجاست. مثال ساده شما میدونی مثلا شما چیستید؟ اگه کسی بگه جواب منو بده، این هرچی بگه هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده ای دیگر بران بستی بدان. صحبت ما جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. شما خونا بخواید به خون بشونید ترجمه‌مونه اصلا راهش این نیست. میفرمان که شما اصلا هنوز این مشکلات دارید. وجود مقدس امیرالمومنین میفرمان اگرم بتونن حرف بزنن، خیلی قشنگ است این جمله، یعنی اصلا اونجا حرف زدنی است یا حرفش عین جانه. ان شاء الله اینا که مستحضریم قبلا عرض کردیم، اونجا فقط قلب ظهور میکنید. این که شندن مثلا میگن که من ربک، فکر کردیم مثلا اونجا سخنرانی میکنه، نختمو علا افاه فه، اینا میگن فه، دهنه میگن فه، اما تکلمونو عیدیه. دست ظهور میکنه حقیقتش، صفاتش، تکلم. عالم ها میگن چی؟ کلام خداست. این عالم که کلام خداست، یعنی تفوه میکنه، حرف میزنه یا تکلم میکنه، یعنی خودش رو نشون میده به عنوان اسماء الهی. خستتون نکنم، اما این باید حل بشه. ما همینا مقصدمونه که اولا عنایت داشته باشین، در برزخ تکلم هست، توفه نیست. برزخ و قیامت یه سنخن فقط شدت و ضعف دارن، یعنی اگه این آیه مربوط به قیامت هست به معنایی نیست که در برزخ جاری نیست. خب پس اولا تکلم نیست، بعد میفرماید حالا اگه تکلمم بود، ساحت اونجا ساحتی نیست که کلمه ها بتونن گزارش بدن. چرا؟ همطور که عرض کردیم چشیدنیست. و عزیزان میدونن که میفرماید تا کسی وارد کشف قلبی حقایق نشد، وارد دین نشده است، وارد ایمان نشده است. قالو اسلمنا، بگون ما قبول کردیم. خب ولی ولما یدخل ایمان فی قلوبهم یا فی قلوبکم، یعنی اینجا همس یعنی به معنی که اونا گفتن، اما با ماست دیگه در واقع خطابش، که آقا شما تا وقتی که هنوز با خود حقیقت مرتبط نیستید، با پیراهناش مرتبطین. چیست؟ چیست؟ هر که هنوز به من، منش کیه؟ میگه من چیستم؟ آگه منت چیستست که وقت یا شوق یا شخصدست یا نمیدونم یا جسمده یا نسبتده یا شغلده یا شهرتدست، اینا که تو نیستید، تو فقط تویی. وحچه بیرنگو بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم. اون آقا داره آرزو میکنه یه روز خودش رو پیدا کنه. این خودش را باید فقط به معنایی که خودم خودمم، اما هر چی دیگه بگید مطمئن باشید که غیر را دارین میگید، غیر خود. مثلا بدن من را مرد دیگه، خب من بخوام خودم را با مرد بودن تعریف کنم، با نمنم تعریف کردم. تو بحثای آشتی با خدا اینا تا حد مختصری بحث شده است. خب حضرت میفرمان که اصلا گفتنی نیست. متن ادامه میدیم. و اگرچه آثار آنان به ظاهر ناپدید گشته، یعنی اونا به ظاهر مردن دیگه، و اخبارشان قطع شده، ولی چشمهای عبرت آنها را، آنان را می نگرد. عبرت هم معنی کنید یعنی عبور. این عبرت که ما تو اصطلاح خودمون میگیم همه یه مطلب نیست، عبره یعنی چشمای عبرت، چشمایی که عبور میکنه، یعنی میره اون باطن رو میبینه، عبرت میکنه. در روایت داریم که حضرت صادق میفرمان اکثر عبادت ابی ذرن التفکر فی الله و اعتبار، التفکر و اعتبار، اینجا فی الله نداره. بالاترین عبادت عبازر یکی تفکر بود. تفکر در متن دین یعنی تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. یعنی تفکری که دین میگه، یعنی هر آیهی، چه آیات کتاب تدوین چه آیات کتاب تکوین، اینا همش در هر آیهی همه خدا و خدا اسماء الهی پیداست. فرمود این نوع تفکره. نگوین که نمیشه، من قول میدم که این اگه دستمونه بدیم دست اهل بیت، راهی را میبرن ما را که آروم آروم اولا تصدیق میکنیم به لطف الهی اول، و بعدم خودشون کمک میکنن ما راه را باید پیدا کنیم. خب میفرمود ول اعتبار، عبرت گرفتن. عبازر میگن یعنی عجیب مرد عمیقی بود، میدونی فوق العاده ساکت بود. بعد گفتن مطالب را میبرد به اون باطنش میرسون، عبور میداد از ظاهر، میبرد به باطن مسئله را شکل داد، اما نه فکر حصولی، چشم حضوری. همه اینا را تو اون فرهنگ ببینید. بله میفرماد که ولی چشمهای عبرت آنان را می نگرد و گوشهای عقول از زبان آنان می شنود و آنان از غیر راههای شناخته شده نطق تکلم می کنند و تکلمو من غیر جهات نطق. اون چقدر دیگه دارن قشنگ ترسیم می کنند که آقا موضوع رو درست نگاه کنید. اونجا اموات، اهل قبر و قیامت با هم صحبت می کنند، اما نه با این نطق و سخن گفتن. ما تأکیدمون همین قدر است. متن میخوان با هم میخونیم. حضرت با جمله اگر قدرت سخن گفتن داشتن، از توصیف آنچه مشاهده کردن عاجز بودن، خبر میدهند که اولا برزخیان قدرت سخن گفتن با روش دنیایی ندارند، ثانیا اگر میتوانستند سخن بگویند نمیتوانستند مشاهدات خود را برای انسانهای دنیوی توصیف کنند، و جمله از غیر راه‌های شناخته شده نطق تکلم می‌کند می‌رساند که برزخیان به زبان برزخی و نه به زبان دنیایی صحبت کنند. خب حالا تا اینجا، حالا قبل از این که بحث بعدی را بریم جلو، ما معتقدیم که با این تأکیدات میشه آدم روی کردش رو عوض کنه. حالا که روی کردش رو عوض کرد، ببینید من یه مثالی که دائم میزنم دوباره میزنم، شما الان اگه بخواید دیوار رو ببینید خب راحت میبینید با این موتنی که الان من و شما درش هست، اما حالا اگه بخواید نور رو ببینید، این نورم که هست باید روی کرده دونه عوض کنید. اگه عوض نکنید بگوید من دیوار رو میبینم کو نور، هیچکی نمیتونه به شما نشون بده. اما اگه خودتون پذیرفتین که با یه جور دیگه نگاه کنین، شما الانه دقت کنین، الانه اگه با وجه دیگه، من تعبیر قلبی براش میکنم، با وجه نفسی نه چشمی ببینین، شما نور رو میبینین. اما اگه با این چشمی که باید یه چیزی باشه که نور بخورد بش و منعکس بشه تا ما بفهمیم هست، خب هیچ وقت نور رو نمیبینین، در صورتی که نور هست. میگه اینجا روی کرده دونه عوض کن. حالا اگه عوض نکنی بگون کو، هیچ وقت من نمیتونم نشونه شما بدم، شما نمیتونی نشونه من بدین کو نور. بگو شما بگون این نور که من نمیبینم چیزی با اون روی کردی که بناس مثل دیوار ببینم، کافیست ما روی کرده دونه عوض کن. تو مسئله که اینقدر تأکید میکنن از اینجا به بعد خب محساس میشیم که ما دنبال چی باید باشیم و اون رو باید با چه نگاهی نگاه کنیم. ما بهترین راه رو برای اینکه وارد این وادی بشیم معرفت و نفس میدونیم. یعنی من که میگم، نه شخص من، عزیزان میفرماند که مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماند روش ما معرفت و نفس است. یعنی چی؟ یعنی شما خودتون را یاد گیرین ببینید، اون وقت میتونید من عرف نفسهو فقط عرف رب. خب این عرف نفسهو اول بحثه، خودتون را یاد گیرید ببینید، خودتون فقط خودتونید. هر کی بخواد خودش رو با این نگاه ببینه که چیست، هیچ وقت نمیبینه. اما اگه بگه هست، خودم هستم، دروغ که نیست که هستی. ببینید شما تو بدنه دونی؟ کجای بدنه دونی؟ رو بدنه دونی؟ نه، فقط هستی. تو بدنه دونی که نیستی، لایه مثلا سلولا و عصبا دون که، بیرونم که نیستی اما هستی. خب دروغ که نیست که من منم. شما راست ترین چیز نیست که آدم خودش خودشه، این راست ترین ناپیدا ترین چیز است. حالا از این راست تر خداست، یا چون خدا هست مطلق است، تمام هستا از هست خداست. حالا این هست چه هستی؟ فرمود اگه تونستی خودت رو پیدا کنی، اون وقت عنایت داریم که گفتیم در برزخ آدم خودش است و خودش. پس اگه اینجا نگاهش به خودش درست شد، چشمی پیدا میکنه که همین حالا ادامهش ادامه ظهور برزخ و برزخیاته. خب خیلی مسائل دیگه حل میشه، حرص میخوری، حتی دیگه وقت عکسش میشه، این طرف آقا میخوام من زمینی کنه، بابا اگر از موی آسمانی کن. گاهی این مثالا ضررش بیشتر نفعش است. برای بچه ها گفت که چون که با کودک سرا کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ولی نباید، مثلا مثال من الان میزنم، ببین مثلا ما داریم که وجود مقدس حضرت وقتی که ظهور میکند از شرق عالم که بیستن غرب عالم رو میبینن. حالا یه بیچاره ساده ای مثلا بنده خدا، یا نمیخوادم منفی باشه، میگه آقا خب من یعنی همین اینترنت رو، نه بابا این کمال حضرت هست. خب اینکه اینترنت که دیگه بوش هم میبینه دیگه، یعنی یوهو گم میشه موضوع. این کمال حضرت هست که میخوان بگن اصلا حجابی نیست براشون، بعدی نیست در مقام وجود مقدس حضرت، در مقام وحدتن. مقام وحدت یعنی همه چیز اونجا جمع است، گذشته و حالا دور و نزدیک و اینا. یه مقام است، یاران حضرت هم از همین سنخن در مرتبه نازله. حالا این نگاه رو یه مرتبه ما یه چیزیش بکنیم که افق گم بشه، عرضم اینجاست افق گم میشه. تو معاد نباید یه کاری کرد افق گم بشه، بنا شد معاد پیدا کنیم، نه بر معاد حجاب ایجاد کنیم. من همینقدر بس میکنم. خدا انشالله به نور خودش ما را چشمی عطا بفرماید که توان رؤیت خودش و اولیاء معنوی و حقایق غیبی و معاد و برزخ اون رو، توان رؤیت و یافتنش رو پیدا بکنیم. صلی الله علی محمد و آله محمد.